برنامه روشنا تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. تفسیر آیات دوم و سوم سوره مبارکه تحریم با سخنان حجت الاسلام محسن قرائتی.
روشنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهم التقوى. از القرآن تصل تحريم آمدين آيه دي سي تحريم نمخم تفسير خنين آيه اينه.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
در آيه اول سورة تحريم خوندیم که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. پیامبر اسلام برای خوشایند بعضی از خانماش تصمیم گرفت از فلان مثلا عسل یا غذا استفاده نکنه با اینکه حلال بود، یا از هر مسئله دیگه که حالا شأن نزولای مختلفی داره مهم نیست. یه تصمیم پیغمبر گرفت که دل خانمش رو به دست بیاره. آیا نظر شد که چرا حلال را بر خود حرام میکنی؟ تبتغی مرضات ازواجک، تو میخواستی خانمش رو راضی کنی، خدا رو باید راضی کنی. رضایت خانم اگر در مقابل رضای خدا قرار گرفت، شما باید رضای خدا را عنایت داشته باشی. این مطلبی داشت گفتیم. حالا این جلسه این فرمود قد فرض الله لکم، آیه دو اینه، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، همان خداوند برای شما راه گشودن سوگندهاتون را با پرداخت کفاره مقرر کرده. حالا تحله به معنی حلال کردن و گشودن سوگند از طریق کفاره است. پیغمبر تصمیم گرفته بود، شاید همراه با سوگند بوده، چون میگه خب حالا این سوگند رو میتونی کفاره بدی و دست از اون تصمیمت برداری. کفاره سوگند در آیه 89 سوره مائده این اومده، میفرماد و کفارته، کفاره سوگند اینه، هر کسی اگر قسم خورد که مثلا یک کاری بکنه بعد اگر خواست از قسمش منصرف بشه کفارش اینه، اطعام و عشرت مساکین، 10 فقیر را قضا بده. چه غذای؟ من اوسط ما تطعمون اهلیکم، همه غذایی که بزن بچه میدید، او کسرت هم یا 10 تو برهنه را بپوشونه، او تحریر رقبه یه برده رو بخره آزاد کنه. فمن لم یجد، اگه کسی پول نداره لباس بخره یا برده بخره آزاد کنه یا 10 نفر رو اطعام کنه غذا بده، فصیام و ثلاثت ایام، 3 روز روزه بگیره، ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره سوگنده. بنابراین مشکلی پیش نمیاد که شما قسم رو بشکنی، البته قسم شکستن درست نیست، اما اینجا به خاطر حفظ مکتب، ببین حفظ مکتب از همه چیز مهمتر. مثلا حالا یه مثال باید بزنم، زیادی گشودید، ما بعضی جا داریم پول بدید غیرت بشنوید، پول بدید غیرت بشنوید، بله برای حفظ نظام. چطوری؟ تو نهج البلاغه 3 رقم جاسوس مطرح شده، یکی گزارش عمومی، مثلا به امیرالمومنین مردم عادی نامه میشن که آقا فرمانده رو چه کرده، استاندار رو چه کرده، نماینده شما چه کرده. بلاغه تو نهج البلاغه فرمود بلغنی انک، بلغنی یعنی به من ابلاغ شده، چی یعنی؟ اطلاعات مردم، هر کی شکایت داره مینویسه تو صندوق. یک چیزی هم پولشو باید داد که برام وارسی کنن، ایبر بیان بگن و بعث الایوم، یعنی ایوم این چه این چه اون چه شو، یه چشمهایی رو برای خودت تو مناطق داشته باش که گزارش دیگه کنن بیان به تو خبر بدن. یک بازرس ویژه عینی بالمغرب، هم العیون داریم هم عینی، عیون یعنی جاسوس معمولی، عینی یعنی جاسوس ویژه. خب جاسوس ملک نمیره، یعنی حضرت امیر پول میداد، میگه پول بگیر بر از کار فلان مسئول مملکتی بازرسی کن گزارش بیار بر من. وقت گزارش اینجا حضرت امیر وقتی گزارش میده چی میکنه؟ میگه غیبت نکن، حرفا نیست، یه چیزی که مسئولی مملکته باید خارش بازرسی کرد و دست گلش هم باید اومد داد و بعد هم باید عزلش کرد آبرش هم رفت در یه شرایطی البته ایچه میگن غیبت حرامه آخه چون یه وقتی یه کسی یک حرفی رو به یک از مسئولی زده بود اون مسئول تو تلفن گفت شما خوبه یک روایت غیبت هم مطالعه کنی گفت من روایت غیبت رو بلدم منطقی که میگن غیبت حرامه غیبت افراد عادی در شرایط عادی اما اگر یک کسی پشت فرمون نشستن مسافر میخواست سوار کنه و شما میدونی که ایشون مسته دیگه حال ما چکار دارم مسته غیبت چه نکنیم اگر غیبت نکنی یه ماشین اتوبوس تو در راه اندازه اگر یک کسی ادعای نسبتی میکنه که اهلش نیست مثلا میگه من پزشکم و پزشک نیست اینجا باید غیبتش کرد گفت مردم این دکتر نیست این سواد نداره اگر یه کسی یه جای نشسته و ادعای داره که او ادعا ضررش عمومی اینجا و ضرر خصوصی باید صدا بشه مسجد ضرر رو پیغمبر خراب کرد کلی خرج شده بود سامری مجسمه ساز بود از طلا مجسمه درست کرد یه گوساله و مردم رو غیر گوساله جمع کرد و هاذا الهکم خدای شما همین گوساله موسی حضرت موسی علیه السلام گفت لنحرقنه گوساله رو آتش میزنم ثم عربیه که میخونم قرآنه ثم لننسفنه فی الیم نصفا طلا رو به آتش میزنم به دریا میریزم سوال چطور یه بیلان آب دور رفتنش اسراف آتش زدن طلا اسراف نیست نه اینجا با طلا آتش بگیره چون طلا اومده خدا شده گوساله شده مسیر ضرر خون تیمی شده داره منافقین با خراب بشه شما یه آجر بی خودی بشکنی حرامه اما قبر رضاشاه رو خراب کردن و اما تا بکر خوبی کردن گاهی یک برچی اگر قبر رضاشاه رو باید خراب بشه گاهی بی خودی یه آجر بشکنی حرامه دور رختن لطر میوان آب حرامه اما آتش زدن گوسره سامری حلاله خراب کردن یا میخ به دیوار بی خود بکوبی دیوار زخم میکنی گناهه اما مسجد ضرر به خود پیغمبر خراب که به حلال بود این موارد غیبت حرام است حتی با چشم ابرو گاهی با چشم ابرو غیبت کنی حرامه اما گاهی هم به پول داد گاهی پول بگیر برو خرج کن ایرای فلان مسئول رو بنویس یا نبگو اینا مسائل مکتب مهمه حضرت امیر علیه السلام یه نماینده داره در یک مهمانی دعوت شده بود همه پولدارا بودن فقرا نبودن یک نامه توبیخی نوشت که شنیدم در یه جلسه رفتی که همه اشراف بودن و تو اون جلسه هیچ فقیر نبوده این کبابی که خورده مثلا چی خورده جوجه کباب خورده برگ خورده کوبیده خورده چی خورده این کوفته شد این نماینده امام 1400 سال پیش حضرت امیر توبیخش کرد و هنوز نامه توبیخی تو نهج ولقه هست یعنی حضرت امیر 1400 سال آبروی نماینده خودشو می‌ریزه در تاریخ چرا برش خط گم نشه نماینده حضرت علی نباید اشراف زنده کنه گاهی برای که خط و مکتب هست بشه هر چی بلغ ما بلغ قبر رضاشاه خراب شد گوساله سامری آتیش زده شد مسجد ضرر خراب شد آبروی عثمان بن حنیف به خاطر یه تیخ کباب خود ریخته شد هر چی شد شد مکتب باید حفظ بشه در مکتب اسلام نباید کسی به خاطر رضای خانمش کاری رو بکنه که خدا راضی نیست حالا قسم خود بی قسم رو بشکن چه کنم آیه دوی سوره تحریم قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم راه گشودن تحلت به معنی حلال کردن و گشودن سوگند از طریق کفاره قد فرض الله لكم خدا بر شما راه گشودن سوگندهاتون را با پرداخت کفاره واجب کرده مقرر کرده والله مولاکم خدا مولای شماست قول دادن به خانم چیه؟ قول دادن به دوستم چیه؟ اول انقلاب اطرافی های شاه رو گرفتن گفتن ما قسم خوردیم که وفادار باشیم خب حالا این قسم ارزش نداره دیگه قسم خورده وفادار جنایتکار باشیم والله مولاکم خدا مولای شما و هو العلیم الحکیم سرپرست شما اونه دانا و حکیمه خلاصه نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که این تحریمی که پیغمبر چیز رو بر خودش حرام کرده بود از طریق سوگند در آیه میگه راه نجات هست و حکیم باید با تدبیر خودش مشکلات رو حل کنه و گره ها رو باز کنه اسلام نباید توش بند بس باشه توبیخ باید همراه با راه گشایی باشه هر که توبیخ میکنه چه کاری کردی پس این کار چه کردی پس کار بکن اسلام هر وقت به چیزی خواستی بگید یک کار رو نکن باید یه راه مثل جادایی هست که مثلا میگن از اینجا نرو وقتی میگن از اینجا نرو پس از اینجا برو الان تو این شهرهای بزرگ مثلا نشته این کوچه یه طرفه وقتی میگه این کوچه از اینجا نرو کوچه بالایش یه کوچه پایینش ایدره یه کوچه یه طرف دیگه، یعنی از این ور میره از ور برمیگرده، نمیشه همه کوچه ها گفت یه طرف کجا بره. وقتی خداوند تو قرآن به حضرت آدم بخواد بگه گندم نخور، اول میگه بگه هرچی بخواد بخور، بعد میگه ولا تقرب هذه الشجره، این گیاه نخور. وقتی حضرت لوط میخواد به مردم میگه لوات نکنید گناهه، اول میگه هؤلاء بناتی، من یه مش دختر دارم، هن اطهر لکم، بیاد دخترام عقد بکنم بهتون میدم، بعد میگه فلا تقرون سوایتی، راه ازدواج باز کنیم، بعد بگیم راه لوات حرامه، همه غذاها رو بگیم بخور، بگیم این غذا رو نخور. توبیخ باید همراه با راهگشایی باشه. لما تحرم آیه اول سوره تحریم میگه چرا حرام کردی، توبیخ میکنه، بعد میگه قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، اون سوگند هم قابل حله. مسئله اهم و مهم رو نباید فراموش کنیم، سوگند اهمیت داره، ولی حفظ مکتب مهمتره. به خاطر حفظ مکتب که بی خود چیزی حلال رو حرام نکنه با پرداخت کفاره. اصولا ما خیلی چیزایی که حلال بوده بی خودی حرام کردیم، الان همینطوره، ما یه سری چیزا رو بی خود بر خودمون حرام کردیم. خندوندن ما مثلا خیلی یا بد میدونیم، به چه دلیل خندوندن بده؟ قرآن میگه فرمود و انه هو اضحك و ابکا، خدا هم میخندونه هم میگریونه. ما فکر کنیم اگر بخندونیم زشته، و خندوندن دیدیم یه دست کارای دلقکی با دلقک بازی میخندونن، و مردمشون میخوان بخندن میرن دنبال اون، همش حرف منطقی میزنه و همش دلقک بازی. این باید یه جوری بشه که طبیعی باشه، ایتو نباشه که دوغش یستم باشه شرش یستم. و انه هو اضحك و ابکا، توازن باید باشه. انسان هر چی نیاز طبیعی داره باید به همه نیازهای طبیعیش برسه، مادیات و معنویات، دنیا و آخرت، عقل و احساسات. هر وقت یه سمتی شد نمیزونی، عزاداری میکنی، احساسات تحریک میشه، اما تو این عزاداری هیچ منطق، عقل، علم. پس این تو حسینیه چه جور خوندن، چه جور گریه کردن، چه حالی فلانی، آقا ببخشید چیزی هم یاد گرفته؟ نه، فقه، قانون، تاریخ، تفسیر، حدیث، نه من اینا یاد نگرفتم، ولی عجب سینه زده، اینا انحرافه. باید عقل و احساسات به هم باشه. اول کلاس های عقلی علمی هست، ولی خوش حضرت فرمود اعوذ بک من عین جامده، پناه برم از چشمی که اشک نداره. یعنی هم باید بیان خوب بشه، هم عقل کار بکنه، هم چشم اشک داشته باشه، هم عقل روش کنه، عقل و احساس با هم باید باشه. این راه مستقیمه، دنیا و آخرت با هم باشه. 115 تا کلمه دنیا تو قرآنه، 115 تا کلمه آخرت تو قرآنه، فیدت باید به هم بشه. ما عبدیم، باید مطیع خدا باشیم. یکی اگر پیراهن زنش رو بند خونه باشه، حالا خانمش لباس شسته پیرهنش انداخته رو بند، مهمون اومده مثلا نگاش خودت پیرهن خانم دیده، میاد داد ویداد، تو دین نداری، تو افتت نداری، تو غیرت نداری، مرده پیرهن تو دیدم، یکی اقدر غیرتش گل کرده که مثلا ناراحته که سر یه چشمی به پیرهن خانمش افتاد، یکی به قدری مثلا بیخیال کلا از خانمش آرایش میکنم یه بره بیرون مردم ببینمت، یکی خود خانمشو نشون همه میده، یکی بزن پیرن خانمش حساسیت داره. این نه، خلاصه افراط و تفریطه. بارها گفتم ایران ما یا بیستون میسازه یا چلستون، افراط و تفریط. به فکر راضی کردن دیگران نباشید، تنها به دنبال راضی کردن خدا باشید. بعد فرمود العلیم الحکیم، آخر آیه فرمود دستورات خداوند عالمانه و حکیمانه است، هم گذشته رو جبران میکنه، جبران گذشته آیه قبل بود، فرمود لما تحرم، چرا کاری کردی؟ بعد میگه حالا والله غفور الرحیم، خدا میذاره. آینده رو میگه که قد فرض الله تحلت ایمانکم، راه آینده رو باز میکنه، میگه کفاره بده، از تسلیم صرف نظر کن، گذشته رو میبخشم، آینده رو با کفاره راه باز میکنه. خب بریم سراغ آیه دو تموم شد، بریم سراغ آیه سه.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
یعنی پیغمبر یه حرفی رو یواشی که زد به یکی از خانماش، گفت این حرف فلوت باشه، به کسی نگو. این خانمم یواشی رو یه خانم دیگه گفت، پیغمبر صدر گفت که میگه من به تو نگفتم این حرف رو نگو، چرا گفتی؟ گفت کی بهت گفت؟ گفت خدا. ما گفتم تو مگه رازدار نیستی؟ مگه وفادار نیستی؟ ما گفتم کلمه سری پر تو باشه. سر با دیگری گفتی؟ حالی چه مسئله یه؟ حال پیغمبر در گوشی یه چیزی رو به یه خانمش گفته، یه خانم هم به یه خانم دیگه گفته، این چه مسئله یه؟ خیلی نکته تو اینه. حالا من اینجا 24 تا نکته از این آیه استخراج کردم براتون بگم، بعضش لاقل بگم. و از اثر نبی الی بعض از ازواجه، یادآور باش که پیغمبر به بعضی از همسرانش سخنی را به راز گفت. فلما ما نبعت به، همین که اون زن اون راز را به یه خانم دیگه گفت، و اظهره الله علیه، و خداوند او را ظاهر ساخت. یعنی اون حرفی که خانمه به یه خانم دیگه گفت اینو خدا لو داد. آیه دلیل تو قرآن فرمود والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اونی که شما کتمان میکنید خدا مخرجون، خارج میکنه، لو میده، و خداوند ظاهر ساخت افشای اون خبر را بر پیغمبر. پیغمبر بعضی از افشاهای او را که با آن زن شناسان عرف بعضه، پیغمبرم گفت خب تو این حرف رو زدی، و اعرض عن بعض، بارش هم نگفت. یعنی حال پیغمبرم خیلی آبرو اینو بلوا نکه، گفت ببین حرفا که زدی تو چی گفتی؟ مثلا حالا چند قلم چیزی برداشتی تو سکت گذاشتی، میگه ببین یه پرتقالا تو سکته، نمیگه باقی چیزا رو برداشتی تو سکت گذاشتی، یه تیکشو گفت. عرف بعضه و اعرض عن بعض، یه تیکشو گفت، یه تیکش هم دیگه تقافل و شتردیدی ندیدی. فلما نبعها به، وقتی پیغمبر به خانمه گفت چرا باز منو لو دادی، قالت من انبعک هذا، خانمه گفت از کجا فهمیدی که من لو دادم؟ قال پیغمبر فرمود نبعنی، خبر داد به من العلیم الخبیر، خدای علیم خبیر به من خبر داد که تو راز منو رازداری نکردی. خب اما نکات، اولی که نقل تمام سخنان و مطالب برای تمام افراد ضرورت نداره. اثر النبی الی بعض ازواجه، پیغمبر حرفی رو به یه خانمش گفت، این خودش یه نکته که انسان همه حرفا رو نباز به همه بزنه، این یک نکته است. امام باقر علیه السلام ظاهرن به جابر جعفیه ده ها هزار حدیث یاد داد، فرمود این حدیث رو تو بلد باش اما مردم عادی نفهمند. یه استاد به یه شاگردش یه چیز یاد میده، میگه اینو الان داریم همینطوره. الان آمریکا مثلا فرمول F-16 یه حرفای ماشو حاضر یه درچه ایران بده، ایرانی ها که تیز هوش هم الحمدلله، استعداد ایرانی از متوسط بالاست، حدود 80 سال ها دانشجو داریم فرستیم آمریکا، چطور F-16 رو یاد بچه ها ما نمیدن؟ اصلا فرمول پرسیکولاشون حاضر یاد ما بدن. به هر حال خبرهای هست که یکی به یکی میگه، میگه آقا اینو داشته باش این نداشته باش. ظرفیت افراد گاهی بخواد یکی رو امتحان کنه، مثلا چیزی میگه میگه اون رو کسی نگو ببینیم این چقدر کشش داره، حالا برای امتحانه، برای ظرفیت، به هر دلیلی. تمام سخنان مثلا تو سیلو گندم نیست، خواهی اینو وزیر بازرگانی یا وزیر جهادی کشاورزی بیاد تو تلویزیون بگه توجه توجه تو سیلو ها گندم نیست، خواهی این نباید به همه بگه. خب در دکونه این نونگاه قحطی میشه، چاقو کشی میشه، این واقعا اگر گندم نیست اینو باید با مسئولین رو دوباره سوال کنن گندم بخورن. همه حرفا رو نباید به همه بزنن، نقل همه حرفا. آخه ممکنه کسی بگه آقا چرا پیغمبر یه چیزی رو به یکی گفت؟ هر کسی یه حرفایی داره که ممکنه نقلش بره عموم یا حرام باشه یا ضرورت نداشته باشه. آبرو افراد حفظ کنید، نامشون نبرید، نمیگه پیغمبر به کدوم خانمش گفت، از اثر نبرید به بعض از واجه، به بعض از خانماش گفت، بس نبرید. این خودش یه نکته که در نقل حرفا سعی کنیم که بگیم بعض یاد ما که سعی کنیم آبرو مردم هست. بعضی زنها تحمل یک سخن را برای چند روز ندارن، اما بعضی زنها خیلی تحمل دارن. دو تا زن تو قرآن داریم، یکی این خانمه که زن پیغمبر بود، گفت بابا این کلمه رو نگو، نتونه ظرفیت بدهش رفت نقد کرد. یه خانم دیگه هم داریم 20 سال یه چیزی تو دلش نگه داشت، مادر موسی، موسی رو زعید، فرعون پسرها رو میکش، چون بهش گفته بودن امسال پسری متولد میشه حکومت رو واژگون میکنه، این هم دستور داد هر زنی پسر زایید بکشنش. پسر زایید ترسید که بیان بکشنش، خدا به او الهام کرد شیرش بده تو جعبه تو رودخونه بنداز، شیرش داد تو جعبه تو رودخونه انداخت آب بردش. فرعون نشسته و یه جعبه رو دید، دستور داد جعبه رو گرفتن بچه زنن به خواهر موسی، هم گفت عقب این جعبه برو ببین سرنوشتش چی میشه. جعبه رو گرفت خواست بکشدش، گفت اینم پسر بکشم، زنش گفت بابا این بچه رو آب آورده، تو این زنهایی که پسر میزن میکشه، ولی این بچه رو آب آورده نمیخواد بکشه، ما که بچه دار نمیشیم این رو نگه هم داریم اشاره بچه خودمون باشه. هر دایه آوردن تو سینه دایه نرفت. این خواهره که کشکش عقب این رودخونه میرفت اومد گفت هل ادلکم الی اهل بیت یکفلونه، من یه خانواده سراغ دارم ممکنه اون بره تو سینه اون شیر بخوره. خب اینا چون دیدن بچه گریه میکنه دایه های دیگه رو رد میکنه سینه دایه رو، گفت برو بگو. اینم رفت مادره اومد و اصلا مادره نگو این بچه منه، فرعون هم مادره تو کاخ نگرشتش به من دایه، یعنی 20 سال مادر بود اما نگفت من مادرم. اینم یه زن، یه زن یه دقیقه حرف نگه نمیداره، یه زن 20 سال مادری خودشو به کسی نمیگه. حرف خیلی آیه داره، حالا من اشاره کردم وقتم شده. آیه خیلی آیه آدم فکر کنه مسئله جزئیه، بودی 20 تا نکته کلی از این آیه استخراج میشه. حالا من انشاءالله در جلسه بعد بهتون خواهم گفت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم با حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای علی فضیلت صدا بردار و آقای علی میرزایی هماهنگ پخش با شما عزیزان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. بدرود و خدا نگهدار.